نگارنده کوي.
تشکر. سلام و صبح بخیر رضوان مراد، خسته نباشید. صبح شنبه شمایی که صدای مراد رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید هم بخیر. امیدوارم که یک روز خوب را آغاز کرده باشید. 7:30 صبح به وقت کابل است و در این مجله خبری از رادیو آزادی مفرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک میزبان شما هستم. منشی عمومی ناتو مبارزه نیروهای امنیتی افغان علیه جنگجویان طالب را ستوده و گفته که نیروهای افغان از خود قابلیت‌های خوبی در این راستا نشان دادند. جزئیات این موضوع را در جریان مجله خبری خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم و بر علاوه آن مرور خواهیم داشت به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اما پیش از نشر همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. نخست سرخط چند خبر. رئیس جمهوری افغانستان در ترکیه با رهبران جهان روی مشکلات پناهجویان و مهاجران افغان بحث گفتگو می کند. مقامات بدخشان می گویند عملیات برای بازپسگیری ولسوالی های وردوج و یمگان تا هنوز آغاز نشده. و در خبرهای بین المللی می شنوید که ایالات متحده آمریکا درخواست روسیه برای انجام عملات هوایی مشترک در سوریه را رد کرده است. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می‌کنیم. رئیس جمهوری افغانستان در ترکیه با رهبران جهان روی مشکلات پناهجویان و مهاجران افغان بحث گفتگو می‌کند. عبدالله عبدالله قرار است روز دوشنبه در اجلاس بین المللی کمک‌های بشری در شهر استانبول ترکیه اشتراک کند. این نشست به اشتراک رهبران 156 کشور جهان، مسئولان نهادهای امدادرسانی بین المللی و شمار از سیاستمداران برای دو روز دوام می‌کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان از ترکیه در صحبت با رادیو آزادی گفت عبدالله عبدالله در این نشست روی برخی مسائل دیگر نیز بحث خواهد کرد.
چیزی که برای افغانستان اهمیت داره موضوع رسیدگی به مشکلات مهاجرین و پناهجویان افغان، بیجا شدگان داخلی و مشکلات کسانی که از اثر آفات طبیعی و غیر طبیعی ضرر می‌بینند، موضوعات عمده اجلاس جهانی میباشد.
سازمان ملل متحد میگوید 130 میلیون تن در جهان ضرورت به کمک‌های بشری دارند و به این هدف به 120 میلیارد دلار نیاز است که تاکنون 20% آن را به دست آوردند. مقامات بدخشان میگویند عملیات برای بازپسگیری ولسوالی های وردوج و یمگان تا هنوز آغاز نشده است. جنرال مراد حلیم مراد معاون لویدرسیز نیروهای مسلح افغانستان یک ماه قبل گفته بود که عملیات نظامی برای آزاد ساختن این دو ولسوالی از چنگ طالبان تحت رهبری فرقه 20 کندوز آغاز شده است. اما گل محمد بیدار معاون والی بدخشان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این عملیات تا هنوز آغاز نشده است.
بازپسگیری وردوج یک عملیاتی و سیر میکنند توسط یک پلان منظم که از طرف وزارت دفاع و شورای امنیت داده میشه. شاید مراحل ابتدایش طی شده باشه اما عملا شروع نشده، چون حکومت در چندین ولایت مصروف جنگ هستند و در آینده نزدیک ممکن عملا در اینجا شروع شود.
ولسوالی های وردوج و یمگان از سال گذشته به این سو تحت تسلط طالبان قرار دارند. معاون والی بدخشان میگوید جنگجویان طالبان در این دو ولسوالی از باشنده های آن به نام عشر و زکات پول جمع می کنند. یک محافظ دیروز در مجتمع سازمان ملل متحد در کابل و روی دیگر همکارانش آتش گشوده که در نتیجه آن یک محافظ نیپالی کشته و دیگر زخمی شده است. دفتر یونما یا معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در کابل میگوید در اثر این تیراندازی یک محافظ آنها جراحت برداشته. یونما گفته که تحقیقات در این مورد آغاز شده است. اسیب صدیقی سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفت حادثه در ساختمان متعلق به دفتر یونما در ساحه‌ای رخ داده که در آن کار بازسازی جریان داشت. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده آمریکا درخواست روسیه برای انجام عملات هوایی مشترک در سوریه را رد کرد. سرگی شیوگو وزیر دفاع روسیه در نشست در مسکو گفت کاروانهای سلاح و مهمات که از ترکیه به سوریه عبور می کنند باید از سوی عملات مشترک مورد هدف قرار بگیرند. او می گوید آغاز یک اقدام مشترک نیروهای هوایی روسیه و ائتلاف به رهبری آمریکا را از 25 ماه می پیشنهاد می کنیم تا علیه گروه جبهه النصره و دیگر گروه های غیرقانونی که آتش بس را رعایت نمی کنند عملات را انجام دهند. اما جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته به خبرنگاران گفت این چنین نخواهد شد و گفته آقای کربی آمریکا به این باور است که رژیم بشار اسد مسئول بیشتر موارد نقض آتش بس در سوریه است. ایالات متحده آمریکا همواره خواست عملات مشترک در سوریه از سوی مسکو را رد کرده. گروهی از مقامات رسمی سازمان ملل متحد روز گذشته در مورد محکومیت و مجازات یک فعال حقوق بشر در ایران ابراز خشم کرد. بر نرگس محمدی اتهامات به شمول عضویت در کمپاین لغو مجازات اعدام وارد شده است. خانم محمدی معاون رئیس مرکز مدافعان حقوق بشر روز چهارشنبه به 10 سال زندان محکوم شد، در حالی که همین اکنون وی 6 سال زندان را سپری کرده. در همین حال مقامات شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران خواستند تا عمه خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر را که به طور غیر قانونی در ایران دستگیر شدند رها کند. و خبر اخیر این که پلیس ایالات متحده آمریکا یک مرد مسلح را در نزدیکی قصر سفید با ضربه گلوله مجروح ساخت. بر اساس گزارش‌ها این رویداد زمان رخ داد که یک مرد مسلح با وجود هشدار نیروهای امنیتی تلاش کرد تا با اسلحه دست داشته خود داخل موحده قصر سفید شود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در هنگام وقوع این رویداد در قصر سفید نبود، اما جو بایدن معاون وی به جای امن منتقل شد. پلیس پس از این رویداد راه‌های اطراف قصر سفید را برای ساعات مسدود کرد، اما بعداً وضعیت امنیتی قناعت بخش اعلان شد و راه‌ها دوباره برای ترافیک باز شد. پایان سرویس خبری.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 16. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 23. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 12. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 24. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 24. بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین منفی 3. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 13.
تشکر از همکارم امیرال کوزهی که پیشگویی وضعیت جوی کشور را پیشکش کرد. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. منشی عمومی ناتو مبارزه نیروهای امنیتی افغان علیه جنگجویان طالب را ستوده و می گوید
نیروهای افغان واقعا از خود شجاعت، اراده و عرفایی بودنشان را نشان می دهند. آنها از آموزش، مشوره و کمک ما بهره‌مند می شوند.
در نشست روز گذشته وزرای خارجه ناتو در بروکسل از گفتگوهای حکومت افغانستان با حزب اسلامی استقبال شده است. مقامات ولایت اروزگان میگویند شورای ترینکوت قندار در آینده نزدیک برای ترافیک باز خواهد شد.
تلاشای زیادی در این یعنی سر روی دست گرفته شده و امیدواری زیادی است که در چند روزی آینده بخیر ایراد برای ترافیک باز شده و مشکلاتی که در این یعنی سر اشکار است بخیر پایین برسید.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان چی میگوید؟ در جریان برنامه میشنوید. در مسائل بین المللی از تظاهرات در بغداد برایتان میگیم که به خشونت گرایید. و در پایان مجله خبری صحبت جالب با یکی از دکانداران شهر کابل را در رنگ های زندگی میشنوید.
طرح و کیفیت ژاپنی خوبتر است. فعلا حالا به خاطر دیزاین چینایی را خوش میکنند. ها. به خاطر ژاپنی بازه قدر دیزاین نداره خب ما کم از بی باز.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشتن نگاست و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تکنیک مرا همراهی میکنه و به شما هم سلام و صبح بخیر میگم. اما طور که در آغاز هم گفتیم، منشی عمومی ناتو میگوید نیروهای امنیتی افغان در مبارزه با جنگجویان طالب از خود قابلیت های خوب نشان دادند. ینس استولتنبرگ این را روز گذشته در دومین و آخرین روز اجلاس وزرای خارجه ناتو گفت. در این اجلاس ناتو در کنار سایر مسائل روی دوام کمک ها به قوای افغان نیز بحث گفتگو شده است. در این میان بریتانیا هم گفته که تا سال 2020 میلادی سالانه 102 میلیون دلار به نیروهای نظامی افغان کمک می کند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل فیصله کردند که به ماموریتشان برای آموزش و مشوره به نیروهای امنیتی افغان بعد از سال 2016 میلادی هم ادامه دهند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت قوای افغان در مبارزه با جنگجویان طالبان از برنامه آموزش ناتو خوب استفاده کرده که در سال 2015 میلادی آغاز شده است. نیروهای افغان واقعا از خود شجاعت، اراده و عرفایی بودنشان را نشان میدهند. آنها از آموزش، مشوره و کمک ما بهره‌مند میشوند. اما افغانستان با چالش‌های جدی امنیتی روبرو است. روی این دلیل وزرای خارجه در این اجلاس به دوام ماموریت حمایت قاطع پس از سال 2016 میلادی موافقه کردند. نیروهای نظامی ما روی جزئیات این ماموریت بعد از سال 2016 میلادی در اینجا و در افغانستان کار میکنند. پس از اینکه نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان به نقش جنگیشان پایان دادند، ماموریت حمایت قاطع در این کشور آغاز شد که نیروهای بین‌المللی از طریق این ماموریت قوای افغان را آموزش و مشوره میدهند. در این حال کشورهای عضو ناتو روی مسئله کمک مالی به قوای افغان به طور جداگانه بحث و گفتگو میکنند. کمک مالی به افغانستان در برنامه تنظیم شده ای که قبلا تا سال 2017 میلادی در نظر بود، اما بعدا موعد آن تا سال 2020 میلادی تمدید شد. در این میان بریتانیا اعلان کرده است که این کشور در بخش نظامی افغانستان را سالانه 102 میلیون دلار کمک میکند. فیلیپ پامون وزیر امور خارجه بریتانیا در اجلاس دیروز وزرای خارجه ناتو گفت بریتانیا با کمک خود به نیروهای نظامی افغان ادامه میدهد و این کمک ها تا سال 2020 میلادی دوام میکند. منشی عمومی سازمان ناتو در اجلاس دیروز گفت فند کمکی به اردوی ملی افغان اکنون به 1.4 میلیارد دلار رسیده است. در حالی که شمار نیروهای امنیتی افغان به 350 هزار نفر رسیده، ولی طالبان مسلح هنوز هم یک تهدید بزرگ پنداشته می شود. تحلیلگران می گویند بدون حمایت نیروهای خارجی، نیروهای افغان در مبارزه با جنگجویان مخالف دولت و مشکلات مواجه می شوند.
نشست وزرای ناتو و شرکایشان در بروکسل پایتخت بلژیم شام روز گذشته پایان یافت. در این نشست همان طور که شنیدید، بر علاوه از این که ناتو روی دوام کمک ها به نیروهای افغان توافق کرد، روی روند صلح افغانستان نیز صحبت شد. وزیر خارجه افغانستان که در این اجلاس شرکت کرده بود روز گذشته در مورد گفت وزرای خارجه ناتو و شرکای بین المللی شان در نشست بروکسل از گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار استقبال کردند. صلاح الدین ربانی که در پایان نشست دو روزه وزرای خارجه ناتو در بروکسل با خبرنگاران صحبت میکرد گفت جامعه جهانی از گفتگوهای صلح به رهبری و مالکیت افغانها استقبال میکند.
As far as the recent peace talks with Hizb Islami is concerned, of course they also welcomed.
آقای ربانی میگوید تا آنجایی که به گفتگوهای صلح اخیر با حزب اسلامی ارتباط میگیرد، آنان از این روند استقبال کردند. امیدواریم که این گفتگوها دیگر گروه‌های مخالف مسلح را نیز به مصالحه بکشاند. میدانیم که این زمانگیر است، ولی حکومت افغانستان با تلاش‌های صلح متعهد است، چون مشکل افغانستان راه حل نظامی ندارد و تنها از راه سیاسی باید حل شود.
اما در مورد بیرون شدن نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل و امریکا چیز گفتن نشده. پیش از اظهارات آقای صلاح الدین ربانی، یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو هم در یک نشست خبری روی یافتن رای حل سیاسی برای مشکل افغانستان تأکید کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
هفت و چهل و پنج صبح به وقت کابل است و این هم فشرده رویدادهای مهم روز. رئیس جمهوری افغانستان در ترکیه با رهبران جهان روی مشکلات پناهجویان و مهاجران افغان بحث گفتگو می کند. این نشست روز دوشنبه آغاز می شود. مقامات بدخشان می گویند عملیات برای بازپسگیری ولسوالی های وردوج و یمگان تا هنوز آغاز نشده. مقامات ولایت هرزگان می گویند شارای ترینکوت قندار در آینده نزدیک برای ترافیک باز خواهد شد. ایالات متحده امریکا درخواست روسیه برای انجام عملات هوایی مشترک در سوریه را رد کرد. گروهی از مقامات رسمی سازمان ملل متحد در مورد محکومیت و مجازات یک فعال حقوق بشر در ایران ابراز خشم کرده است. و پلیس شهر سنت پیترزبورگ روسیه دو تن از ادبای تاجیکستان را به زن جلب و جذب به تندروان دولت اسلامی و داعش در سوریه بازداشت کرده است. تا دقایق دیگر از رادیو آزادی میشنوید که یک مقام ولایت هرزگان میگوید شارای ترینکوت قندار در آینده نزدیک برای ترافیک باز خواهد شد.
تلاش ها و کوشش های ما زیاد است انشاءالله که بنی اثر که بخیر در چند روز آینده برای ترافیک باز شود. تا حد زیاد البته ما به کامیاب شدیم که 42 کیلومتر سرک از محله پاک میم جار سرکمش کنده که
اما پیش از این گفتگو همکار مقیم نایب مرور دارد به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه استار تریبون چاپ امریکا در شماره اخیر خود مقاله‌ای را در مورد اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو و دوام کمک این سازمان به افغانستان به نشر رسانده در قسمت از آن می نویسد. وزرای خارجه ناتو به این توافق رسیدند که ماموریت حمایت قاطع در افغانستان را بعد از سال 2016 میلادی هم ادامه دهند. روزنامه از یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو نقل قول میکند که میگوید برنامه سازان نظامی در حال حاضر روی جزئیات تمدید ماموریت حمایت قاطع در افغانستان کار میکنند. روزنامه استار تریبیون مینویسد تعهد کنونی کشورهای عضو سازمان ناتو در ارتباط با کمک ها به نیروهای امنیتی افغان تا پایان سال 2017 میلادی بوده و اما مقامات ناتو قرار است که در ماه جولای امسال در مورد کمک به نیروهای امنیتی افغان تا سال 2020 میلادی تعهدات جدید را وعده دهند. استار تریبیون در ادامه این مقاله خود به نقل از فلیپ هامون وزیر امور خارجه بریتانیا می نویسد که می گوید بریتانیا تا سال 2020 میلادی سالانه 70 میلیون پوند که معادل 102 میلیون دلار می شود به افغانستان کمک می کند. بریتانیا می گوید آنها انتظار دارند که دیگر کشورهای عضو ناتو این اقدام آنها را دنبال کرده و با کمک‌هایشان به افغانستان دوام دهند. روزنامه نیویورک تایمز شماره اخیر خود در مورد سقوط یک طیاره باربری آذربایجان انگام نشست در ولایت هلمند و نارامی‌های اخیر در این ولایت مقاله ای را به نشر رسانده می نویسد. در چند ماموریت ناتو به یک وظیفه کوچک مشورتی مبدل شده، اما افزایش روزافزون نارامی‌ها در جنوب افغانستان نظامیان ناتو را واداشت تا روی کمک در بخش دفاع و برنامه سازی در این مناطق دوباره تمرکز کنند. روزنامه وال استریت جورنال هم در یک مقاله به سقوط طیاره باربری در ولایت هلمند اشاره کرده نوشته است که علی رغم پایان رسمی ماموریت ماربوی نیروهای بین‌المللی در افغانستان، وضعیت رو با وخامت هلمند نیروهای امریکا و بریتانیا را مجبور ساخت تا در سال 2015 میلادی دوباره به این ولایت برگردند. وال استریت جورنال در ادامه می نویسد با وجود اینکه ماموریت نیروهای ناتو آموزش، مشوره و حمایت از نیروهای امنیتی افغان است، اما علاوه بر این نیروهای خاص امریکا در شمار از عملیات در نقاط مختلف افغانستان قوای افغان را همراهی میکنند و بعض اوقات با جنگجویان طالبان درگیر میشوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات ولایت اروزگان میگویند اشارای ترینکوت قندار در آینده نزدیک برای ترافیک باز خواهد شد. این شارا که 42 کیلومتر طول دارد از حدود یک ماه به این سو از سبب ماین های جاسازی شده و عملیات نظامی برای ترافیک مسدود است. باشنده های ولایت اروزگان میگویند مسدود بودن راه قیمت های مواد اولیه و ضروری در این ولایت را خیلی بلند برده. سالی محمد سالی از دوست محمد نایاب سخنگوی والی اروزگان در آغاز مصاحبه پرسیده که برای باز شدن راه تلاش های آنها به کجا رسیده.
از یک مابلین سو شهرهای ترینکوت قندهار برای ترافیک مسدود می باشد. یک ما قبل یک ایجاد از پرسای امنیتی ما نظر به دلالی تکیی اینا البته اصل میشینی کردن که آبادان باز رای مواصلتی ترینکوت قندهار برای ترافیک مسدود شد. در جریان یک ما سعی و تلاش های داره محلی و روزگامی بود که ایرا حد زیدتر برای ترافیک دوباره باز گردد. اما یک سیزه مشکلات هایی که او باعث زی شد که قانون زیرا دوباره باز نشده او ماین های زمینی است که مخالفین دولت البته در مسیر ایرا این که در حدود 42 کیلومتر رای ترینکوت قندهار خامه بوده در مسیر ایرا اینا ماین های زیاد جا کرده بنی دلیل معنا میتونیم که در وقت کم اینا رو دوباره برای ترافیک باز کنیم.
بعضی گزارش ها که ازیست که ایرا بعد از اون مسدود شد که بعضی از پوسته های امنیتی توسط طالبان و مسلح یا مخالفان و مسلح اشغال شد. شما این گزارش ها را رد میکنید یا تایید میکنید؟
نه خیر، پوسته های امنیتی ما البته عقب نشینی کرده، مخالفین دولت توانه زیر نداشتن که اینا این پوسته ها را اشغال کنن. اما نظر به بعضی دلایلی که و یا هم نظر به بعضی عدم هماهنگی های بین پلیس مادساها موجود بود و یا هم بین پلیس کندهار و اروزگان موجود بود، اینا این پوسته ها را ترک کردن و عقب نشینی کردن. اما این که طالبا و یا هم بعضی از مولادی دیگی اداره میکنن که گویا طالبای پوسته ها را اشغال کرده، ما این کاملا رد میکنیم. چنین چیزی نیست. تلاش ها و کوشش های ما زیاد است انشاءالله که بنی ارسد که بخیر در چند روز آینده بنی را برای ترافیک باز شود. تا حد زیاد البته ما به کامیاب شدیم که 42 کیلومتر سرک است مهنا پاک کنیم چهار کمش کنده که
ما گزارش داشتیم که بعد از مسدود شدن راه قیمت های مواد اولیه در ولایت اروزگان تقریبا دو برابر بلند رفته. به سطح حکومت در اونجا چه اقدامات صورت گرفته؟
تنها این راهی که فعلا مسدود است راه عمومی است، اما در پالیزی یک راه فرعی دیگه است که بنام دره نور شهرت داره. فعلا دکاندارای ما یا هم بازرگانای ما میتونه که از امون در رای در نور اینا مواد خوراکی و با جمال تجارتی دیگر از قندهار به ترینکوت و همچنان از ترینکوت به قندهار انتقال بدن. اما مشکلی که تنها مسیدی رای در نور است و تنها به افراد اشخاصی که منصوب میشه به دولت و اینا مشکل است که اینا به او را برون کنه. اما در طولت ما میتونیم بگیم که افراد اشخاصی غیر دولتی هستند و یا هم افراد اشخاص عادی هستند اینا با گونه عادی میتونه که از مسجد رای درنی رو برون مرور کنند و دستآمد خدا بکنند.
دوست محمد نایاب سخنگوی والی اروزگان بود که در صحبت با رادیو آزادی می گفت شارای ترینکوت قندار در آینده نزدیک برای ترافیک باز خواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
محترزان خشمگین بر زون سبز شهر بغداد، جایی که ساختمان‌های مهم دولتی موقعیت دارند، هجوم بردند و نیروهای امنیتی عراق برای جلوگیری آنها از گاز اشکاور و مرمی استفاده کرد. محترزان دولت را متهم می‌کنند که در امر مبارزه با فساد اداری و آوردن اصلاحات ناکام مانده است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را پیشکش می کند.
مظاهره کنندگان قبل از هجوم به زون سبز شهر بغداد در خارج از پوسته های امنیتی این زون تجمع کرده بودند. این مسئله باعث شد که صدر اعظم عراق قیود بر گشت و گذار را اعلان کند. برخی از مظاهره کنندگان تلاش کردند که به دفتر صدارت داخل شوند. پس از درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضان، یکی از مظاهره کنندگان در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت نیروهای امنیتی با مظاهره کنندگان برخورد جدی نمودند. مظاهره پس از این صلح‌آمیز نخواهد بود. آنها پسران ما بودند. علی ما از گاز اشکاور استفاده کردند. مانند گروه داعش با ما برخورد نمودند. آنها داعشیان زون سبز هستند. خبرنگاران در محل گفتند که صدها نفر را در حالت دیدند که زخمی بودند و بر سر یک نفر مرمی اصابت کرده بود. مظاهره کنندگان که در جمع آنها طرفداران روحانی شیعه مقتدی الصدر و همچنان تعدادی از سایر گروه‌ها هم شامل بودند، نارضایتیشان را به خاطر اجراءات حکومت در امر اصلاحات و مبارزه با فساد اداری ابراز نمودند. آنها حکومت را به عدم تأمین امنیت در کشور متهم کردند. مقتدی الصدر ناوقت دیروز به حمایت از مظاهره کنندگان اعلامیه‌ای را به نشر رسانده و استفاده از قوا بر علیه مظاهره کنندگان را محکوم کرد. مقتدی الصدر در بیانیه به مظاهره کنندگان گفت: من به انقلاب خودجوش و صلح‌آمیزتان احترام می‌گذارم. مظاهره کنندگان 3 هفته قبل هم بر ساحه سبز و یا گرین زون، جایی که ساختمان‌های پارلمان و سایر ادارات دولتی موقعیت دارند، نیز حمله کرده بودند. ایدر عبادی صدر اعظم عراق در ماه فوریه امسال پلان تشکیل یک حکومت به شمول تکنوکرات‌های مستقل را اعلان کرد تا به سیستم پایان دهد که زمینه را برای فساد اداری فراهم می‌کند.
رنگ‌های زندگی.
شنونده‌های عزیز رادیو آزادی، امروز در برنامه رنگ‌های زندگی با یکی از ویلکاپ فروش‌ها صحبت داریم. در آغاز خودم معرفی کنین.
اسمم فریدون.
چند سال میشه مصروف بیکار هستی؟
یار 8 سال شد.
اینجا چند نوع ویلکاپ می‌فروشی؟
زیاد از دیگه چینایی، ژاپنی، اندونزیایی، تایلندی، هر رقم هست.
قیمتاش باز چند است؟ مثلا کت تایر قیمتش چند است؟ بهتر قیمتش چند است؟
قیمت دیگه چینایی که هست، بعضش هست که تایرش 15,000، 16,000، 14,000 که تایرش میاد. ژاپنی دیگه از 10,000 شروع تا 12,000-13,000 میاد.
مردم کدامش خوش میکنن؟ مردم زیاد برای موتر خود توجه میکنن، نه دیزاینی که پایش کدامش خوش
میکنن؟ فعلا به خاطر دیزاین چینایی را خوش میکنن. و خاطر ژاپنی بازا قدر دیزاین نداره، خب محکم از او باز در حساب قوی و قوی هست.
بازی چینایی ها بعض وقتا میدان میشه؟
زیاد چینایی میدان میشه. کیفیتش کم هست، وزنش از نسبت به ژاپنی کم هست.
این چینایی خوبیش هم داره که ژاپنی واره کار بتن؟
او باز برای ما شما نمه، تجاره فرمایش میده وزنش کم باشه، او ایجا نمه. دلیلامی یکان چلیده چینایی می او محکم هست.
روزانه چند جوره ویلکاپ تایر سودا میکنی؟
خیلی خوب بازار نیست دیگه، نسبت به سابق حال بسیار کم شده، 2 سیت 1 سیت میشه.
از تایر برای ما بگو، تایرها چطور است؟ تایرهای نو است یا چلیده ژاپن؟
حال فعلا خب اکثریت چلیده ژاپن هم میاد، نو میاد، نو چینایی، اندونزیایی و ژاپنی که از دیگه تایلند هم میاد چلیده، اندونزی هم میاد چلیده، حال نو اکثریت چینایی میاد.
در تایرها باز چطور است؟ کدامش خوب میشه؟
تایر خوب، کیفیت ژاپنی خوبتر است.
مثلا یک تایر چلیده رو بگیری چند سال کار میده؟
1 سال، 1.5 سال زیادتر کارو میده، کم نمیده.
تایرها دیگه فعلا کلش دوبلیس است؟
اکثرش دوبلیس است.
مثلا یک دکان تایر ویلکاپ جور کنی چقدر سرمایه کار داره؟
والا دیگه از $10,000 الا 15,000-20,000، هر چی زیادتر باشه خوبتر است.
سرمایه زیاد باشه همونقدر کار میشه؟
همونقدر کار بهتر میشه.
شاگرد هم داری که؟
بله.
چند تا شاگرد داری؟
2 دانه.
شاگردهایت مکتب میرن؟
بله، حالا مکتب رفتن.
از سر مکتبشون زیاد کوشن؟
بله.
خیلی ممنون.
تشکر.
صحبت بود از رنگ‌های زندگی. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
گلمیران عثمان خیل از بغلان پیام فرستاده و نوشته که پیوستن گلبدین حکمتیار در پروسه صلح یک گام نیک در راستای تامین صلح در کشور است. امیدواریم که سایر گروه های درگیر رای صلح را پیش بگیرند. محمد انس از کابل پیام فرستاده که باید از نیروهای امنیتی افغان حمایت کنیم، چرا که نیروهای افغان برای حفاظت همه ما می جنگند. احمد سلیم از هلمند پیام فرستاده که مذاکرات صلح یگانه راه تامین امنیت در کشور است، جنگ باید بس شود. فرشته نگاست، متشکری میکنم از امرویتان با رادیو آزادی همکارم رضوان مراد برای پیشکش یک برنامه دیگر. باز هم